درود با شما، کیان ملوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به زندانهای اوین، قرچک و فشافویه منتقل شدند. همزمان با پایان مهلت خرید نفت ایران، قیمت نفت در بازار 3% سقوط کرد. و در جریان تظاهرات دو روز اخیر در ونزوئلا 4 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به آزادی 4 تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نوشت: سایر بازداشتی ها از جمله ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، مرضیه امیری و سمانه طاهری به بند 209 اوین منتقل شده و دیگر زنان بازداشتی به زندان قرچک انتقال داده شدند. در همین ارتباط رضا شعبی و حسن سعیدی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به بند 209 زندان اوین و سایر بازداشت شدگان مرد هم به زندان فشافویه منتقل شدند. به خانواده های شماری از بازداشتی ها از جمله وحید فریدونی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز اعلام شد که روز شنبه برای پیگیری آزادیشان مراجعه کنند. همزمان با پایان معافیت های آمریکا برای مشتریان نفت ایران، در روز پنجشنبه برخلاف انتظار عمومی قیمت نفت در بازارهای جهانی با 30% سقوط به حدود 70 دلار برای هر بشکه رسید. بنابر گزارش‌ها این سقوط می‌تواند حاصل تضمین عربستان و امارات و همینطور افزایش تولید نفت آمریکا برای جبران نفت ایران باشد. از سوی دیگر به گزارش روزنامه حریت ترکیه، وزیر خارجه این کشور جایگزینی نفت وارداتی از ایران را در کوتاه مدت غیر ممکن خوانده و خواستار تجدید نظر آمریکا برای تمدید معافیت مشتریان نفت ایران شد.
Sonuçta şu anda bizim üçüncü başka ülkelerden.
برخی واحدهای پالایشگاهی ترکیه برای پالایش انواع نفت‌های غیر ایرانی بایستی طراحی‌شان تغییر کند. این به معنای آن است که پالایشگاه‌ها برای مدتی بسته خواهند ماند که البته هزینه زیادی در بر خواهد داشت. دلیل این تصمیم یک جانبه آمریکا هر چه که باشد اثری منفی برای همه خواهد داشت.
از میان کشورهایی که تاکنون از معافیت تحریم‌های آمریکا برخوردار بودند، چین و ترکیه تاکنون به توقف معافیت‌ها اعتراض کردند. به گزارش فوروپنل، نهاد غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر در ونزوئلا، درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در 2 روز اخیر تاکنون 4 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. آلفردو رومرو، رئیس این نهاد، روز پنجشنبه در توییتی با اعلام این خبر شمار بازداشت شدگان را نیز 240 تن اعلام کرد. در پی پیوستن بخش‌هایی از ارتش به صفوف مخالفان و با اوج‌گیری تظاهرات ضد دولتی، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مقامش از سوی خوان گوایدو رهبر مخالفان به چالش کشیده شده، روز پنجشنبه از نیروهای مسلح خواست در مقابل آنچه او توطئه کودتا از سوی برخی نظامیان خواند مقابله کنند. در همین حال وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات همتای آمریکاییش درباره نقش مسکو در ممانعت از خروج نیکولاس مادورو از ونزوئلا را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که رئیس جمهوری ونزوئلا آماده ی ترک کشورش به مقصد کوبا بوده، اما روسیه مانع این امر شده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به خبرها درباره راه اندازی یک نیروگاه هسته‌ای 25 کیلوواتی در عربستان در آینده نزدیک، این راکتور را زیر بحرانی و هیچ توصیف کرد. خبرگزاری بلومبرگ ماه گذشته با اشاره به عکس‌های ماهواره‌ای پیش‌بینی کرد که این نیروگاه هسته‌ای عربستان به زودی به بهره برداری برسد. عربستان از سال گذشته در حال ساخت نیروگاهی در نزدیکی ریاض است که به گفته وزارت انرژی سعودی قرار است در تطابق کامل با توافقنامه‌های بین‌المللی تأسیس شود. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، حدود 1 سال پیش گفته بود که کشورش در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما اگر ایران به چنین سلاحی برسد، عربستان هم آن را به دست خواهد آورد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده ی هفته و مهم شبکه‌های اجتماعی. قتل یک طلبه در همدان و انگشت‌های اتهام، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه فکر میکنند؟ ظریف به دنبال چه بود؟ نگاه کاربران به مصاحبه‌های محمد جواد ظریف در آمریکا. پیامک‌هایی برای حجاب اجباری، فرستادن پیامک‌های مشکوک به بهانه کشف حجاب به صاحبان خودروها. در ادامه این فرداگرام روز کارگر و تظاهرات فعالان صنفی در تهران و برخی شهرها. شنبه گذشته مصطفی قاسمی، امام جماعت مسجد قاسم آباد همدان، به دست جوانی به نام بهروز حاجیلو کشته شد و کمی بعد از این بهروز حاجیلو در صفحه اینستاگرام خودش از قتل این طلبه گفت. بعد از این بود که ماجرا به سرعت رسانه‌ای شد و رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در یک سخنرانی انگشت اتهام رو به سوی شبکه‌های اجتماعی نشانه رفت.
تو فضای مجازی نشون میدن همین قاتل پریروز همدان تو فضای مجازی عکس خودش رو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام پخش کرده که من این سلاح دارم. این سلاح چهار تاش رو من دیدم، سلاحای چهار پنج جور، سلاحای مختلفه. خب این یه مسئله مهمی است، ما چرا باید اجازه بدیم؟
درباره انگیزه های بهروز حاجیلو یکی از دوستانش در شبکه‌های اجتماعی و در یک ویدئو گفت که او وقتی میشنوه مصطفی قاسمی یا همان فرد مقتول روی منبر مسجد درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با نیروهای موسوم به هشت و شعبی حرف زده، به فکر انتقام میفته و دست به این کار میزنه. در ارتباط با این موضوع اما گروهی از کاربران که به ارزشی شهرت دارن از اینکه مهناز افشار بازیگر سینما با بازنشر یک توییت به موضوع تبلیغ ازدواج موقت زنان ایرانی واکنش نشون داده، نتیجه گرفتن که قتل طلبه همدانی تحت تاثیر چنین توییتی بوده و مهناز افشاره که باید محاکمه بشه. در واکنش به این اتهام فرموش آبا توییت کرد مهناز افشار جزو چهره‌هایی بود که از حجاب اجباری انتقاد می‌کرد، بنابراین هجوم تندروها به او کاملا می‌تونه طبق نقشه و هدفمند باشه، مخصوصاً که به فرد انگیزه ضد امنیت ملی بزنن. یک حساب کاربری به نام ضد ذوق هم خطاب به تندروهای طرفدار جمهوری اسلامی از ترویج خشونت در مدعی‌ها و منابر نوشت و توییت کرد تناقض یعنی این که درخواست محاکمه یک بازیگر رو به خاطر بازنشر یک توییت داشته باشی ولی همچنان پامنبری مدعی باشی که روزگاری بی‌پروا فرمان قتل صادر می‌کرد. سهند ایران مهر اما در اینستاگرام خودش نوشت در ماجرای قتل طلبه همدانی روی خشونت باید تمرکز کرد، که برای نمونه از قتل احمد کسروی پژوهشگر و تاریخ نگار تا داریوش فروهر فعال سیاسی و ندا آقا سلطان تا این طلبه همدانی امتداد داشته. یادآوری هر کدوم از اینها برای توجیه دیگری نقطه انحرافی ماجرا برای حمایت از نوع دیگر خشونته. در اظهار نظری مشابه کاربری به نام عین ششگلانی هم خطاب به موافقان جمهوری اسلامی که قتل طلبه همدانی رو محکوم کردن توییت کرد بنده قتل طلبه همدانی رو محکوم میکنم، اما یا شما قتل احمد کسروی از سوی فدایان اسلام رو محکوم میکنید؟ احمد حقنگار هم در توییتر دو سناریو رو درباره قتل این روحانی همدانی محتمل دونست. یکی استفاده حکومت برای پروپاگاندا علیه براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی و همینطور ایجاد انحراف در افکار عمومی و تحریک احساسات مردم. حسین قاضیان جامعه شناس با اشاره به گزارش سالانه احساسات جهانی از سوی مؤسسه نظرسنجی گالوب و آمار بالای خشم در ایران معتقده که ما با پدیده‌ای به نام نشخوار خشم در ایران روبرو هستیم.
وقتی به نقشه این تحقیق نگاه میکنیم میبینیم که احساسات منفی در منطقه ما یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا خیلی پررنگه و احساسات مثبت خیلی کمرنگه. در مورد ایران به طور خاص در سال 2012 که اولین بار ایران سنجید شده میزان احساسات منفی 36 بوده و امسال به 48 رسیده، یعنی 12 نمره افزایش پیدا کرده و خود این نظرسنجی هم نشون میده میزان خشم در جامعه ما بالاست و خودش رو در انواع شکل‌های بروز خشونت نشون میده. مثلا ما با چند نمونه خیلی مشخصش همیشه روبرو هستیم: خشونت خانگی، نزاع‌های خیابانی و قتل‌های برنامه‌ریزی نشده. همه اینها وجود داره ولی همه اینها از یک نوع سطح تحریک‌پذیری بالا نشأت می‌گیره که این تحریک‌پذیری خودش برمیگرده به پدیده‌ای که اصطلاحا بهش میگن نشخوار خشم یا رومینیشن. یعنی ما دائما در مورد اینکه نسبت به کسی یا عده یا گروهی یا چیزی خشونت بورزیم فکر میکنیم و دائما فکرمون به اون مشغوله و وقتی که با اون صحنه یا اون اوضاعی که ناشی از اون فکر قبلی ما بوده روبرو میشیم کاملا تحریک پذیر هستیم برای اینکه خشونت رو اعمال کنیم. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم متاسفانه این موضوع رو تشدید کردن چون پدیده نشخوار خشم در اونجا خیلی بصری و آشکار به چشم میخوره.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روزهای گذشته و در آمریکا چند سخنرانی و گفتگوی رسانه‌ای داشت. سخنان او درباره موارد مختلف از پیشنهاد مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا گرفته تا متهم کردن تیم سیاست خارجی دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر رژیم در ایران در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و خیلی‌ها درباره این نوشتند که چرا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فاکس نیوز رسانه محبوب دونالد ترامپ گفتگو کرده.
بالاخره فاکس نیوز یک رسانه هست که قسمتی از مردم آمریکا و خب کسانی که با این دولت ارتباطات نزدیکتری دارن با این رسانه مانوس هستن و با از این رسانه استفاده میکنن.
اما یکی از موضوعاتی که شاید بیشتر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خودش جلب کرد این بود که آقای ظریف سعی کرد رئیس جمهوری آمریکا رو خطاب قرار بده، موضوعی که بسیاری از کاربران اون رو به نوعی درخواست مصالحه و کوتاه اومدن جلوی دونالد ترامپ دونستن. محمد ایزدی در توییتر نوشت مصاحبه ظریف با فاکس نیوز اونجاش بامزه میشه که وسط لوس کردن برای ترامپ لحنش ناگهان ضد استکباری و ارزشی میشه و برای رئیس جمهوری ناسیونالیستی چون ترامپ علیه آمریکا منبر میره. بهنام هم توییت کرد ظریف در آمریکا و در مصاحبه‌ای که داشت با بیان‌های مختلف خواستار گفتگو و مذاکره با آمریکا شد و در این باره پیشنهادهای مشخصی هم مثل آزادی متقابل زندانیان مطرح کرد. اما آیا به راستی جمهوری اسلامی پای مذاکره با آمریکا اومده و این یک خط جدید یا یک ترفند و فریب؟ ابوالحسن مختباد اما با موفق دونستن مصاحبه ظریف و فاکس نیوز آمریکا در توییتر نوشت مهم نیست رسانه صهیونیستی باشه یا پولش از جایی که ما نمیپسندیم تامین بشه، مهم بیان حرف ماست، بنابراین درها رو باز کنید تا نخبگان داخلی هم با رسانه‌های خارج از ایران صحبت کنند. مهران اما در اینستاگرام با انتشار تصویری از گفته‌های پیشین حسن روحانی و حرف‌های تازه جواد ظریف نوشت زمانی دور زدن تحریم‌ها به گفته آقای روحانی مجازات داشت، حالا آقای ظریف با افتخار میگه که ما دکترای دور زدن تحریم‌ها رو داریم. شهرزاد هم توییت کرد که ظریف گفته تیم ب یعنی جان بولتون، بنیامین نتانیاهو و بن سلمان در صدد کشاندن آمریکا به جنگ با ایرانه، اما یادش رفت بگه که تیم خمینی، خامنه‌ای و خاتمی قبلا زحمت نابودی ایران رو به تعبیر این کاربر کشیدن. صدها تن از مالکان خودرو در تهران اواخر هفته پیش و اوایل این هفته پیامکی دریافت کردند با عنوان کشف حجاب در خودرو. در این پیامک از این مالکان خواسته شده بود به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند که بعد از مراجعه گروهی از دریافت کنندگان پیامک این موضوع به ازدحام بسیار در خیابان وزرای تهران انجامید. اما تعدادی از شهروندان تهرانی همین موضوع رو در ابتدا صرفاً ترفندی برای پرداخت خلافی خودروها دونستند.
سلام، صبح بخیر. دوستایی که این پیام کشف حجاب و این از سمت پلیس براشون اسمس شده، شما اول باید برین خلافیتون رو پرداخت کنین تو پلیس اضافه 10، یعنی در واقع خلافیتون رو بگیرین برین بانک ملی پرداخت کنین، بعد برین، ما هم خودم هم وزرا رفتم، برین وزرا صف بایستین، بعد وقتی که رفتون اسم این داخل این به شما یه فرمی میدن که تعهد اخلاقی ماشینتون نمیخوابه و اصلا فلسفهش فکر نمی کنم این داستان کشف حجاب بوده باشه، چون خیلی افراد اونجا بودن که مثلا افرادی با حجاب کامل بودن یا مثلا افراد دیگه بودن که اصلا میگفتن ما ماشین رو در نیاوردیم از پارکینگ، مثلا شاید یک ساله استفاده نمی کنیم ازش. به همه در واقع این پیام دارن میدن که بریم خلافی رو مثلا چیز کنیم، پرداخت کنیم،
خلاصه که زودتر اقدام کنیم. روز بعد اما رئیس پلیس تهران بزرگ فرستادن پیامک کشف حجاب در خودرو به تعدادی از شهروندان تهرانی رو تایید کرد و گفت که دریافت کنندگان پیام بعد از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی به گفته این مقام مسئول آزاد شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حسن روحانی هم از فرستادن پیامک‌های امنیت اخلاقی برای افرادی که به گفته او دچار خطای رعایت نکردن حجاب اجباری میشن دفاع کرد. رودابه مظلومی اما در اینستاگرامش نوشت وزیر کشور درباره پیامک کشف حجاب گفت که این روش رو میپسنده. حسن روحانی اما گفته بود چرا میرویم و به دلیل حجاب دختران و زنان رو دستگیر میکنیم. ما آخر تکلیفمون رو نفهمیدیم، چرا وزیر آقای روحانی چیز دیگه ای میگه. نگین باقری هم در توییتر از تجربه شخصی خودش نوشت که یک مأمور گشت ارشاد یا آمره به معروف سر او داد زده و گفته او لایق بردگی جنسی برای داعشه چون روسری نداشته. این کاربر در ادامه توییتش نوشت کسی که منو لایق داعش دونست به قول خودش با داعش می جنگه. مهدی کاوه اما در فیسبوک خودش با انتشار ویدئویی از احضار مردم به پلیس موسوم به امنیت اخلاقی نوشت این قوم ظالم ایرانی ها رو خار و خفیف و ضعیف و فقیر کردن و ما متاسفانه به این اسارت عادت کردیم. پرتو قهرمانی هم در توییتی مشابه نوشت هیچ دلخوشی در ایران جز خانواده برام نمونده، سازگاری مطلق مردم هم داره حالمو به هم میزنه. اما سیامند زندی در فیسبوک خودش نوشت 40 ساله که تنابی سفت و محکم راه تنفس همه رو بسته، هر از چندگاهی راه تنفس رو محدودتر می کنن و سپس با اندکی شل کردن تناب خوشبختی و شادی بر جان ما بردگان جاری میشه. گویی با تناب زاده شده و با تناب به گردن می میریم. سیامک قاسمی هم در توییتی نوشت که در این شرایط ایران فراخواندن تعداد زیادی بابت حجاب به پلیس دیگه خیلی جالبه، انگار شرط بندی کردن که ما تا کجا کش میایم و اینها نمیدونن که ما کش آمدگان تاریخیم. اعظم جنگروی از دختران خیابان انقلاب و فعال مخالف حجاب اجباری در ایران شدت برخورد با بدحجابی رو بیشتر نوعی قدرت نمایی با هر شیوهی میدونه.
این موج گسترده پیامک ها و جریمه ها میتونه این پیام رو داشته باشه که از طرف مسئولین و نهادهایی که مسئول محدود کردن این آزادی های اجتماعی هستن، این پیام مردم داشته باشه که ما همچنان با این مسئله جدی برخورد میکنیم و حتی میخواییم شدیدتر و قاطعتر از قبل با این مسئله برخورد بکنیم. و وقتی داخل خودروهاتون اینقدر حواسمون بهتون هست، جدی با این مسئله داریم برخورد بکنیم، تکلیفتون در خیابونها هم معلوم. پس بنابراین میشه گفتش که این هم پیشگیرانه و هم هشدار دهنده است به مردم و هم آماده باش برای خودش.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. این هفته ماجرای قتل یک امام جماعت در همدان خب بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی در کنار موضوعات دیگه. البته روزنامه‌ها چه نوشتن؟
بنیامین، تعداد زیادی از روزنامه‌ها به ماجرای قتل این روحانی همدانی پرداختن، اما بیشترشون خبر و جزئیات ماجرا رو منتشر کردن، مثل روزنامه خراسان که به جز انتشار خبر به جزئیاتی از زندگی این روحانی هم پرداخته، گفته اون آدم خوش برخورد و آرومی بوده، مدتی مسئول کتابخونه بوده و پدر 3 فرزند. اما بعضی دیگه از روزنامه‌ها از جمله روزنامه کیهان نگاه تحلیلی تری به موضوع داشتن. کیهان در شماره روز دوشنبه تیتر زد: دیگر چه فاجعه‌ای باید رخ دهد تا مسئولان به خود آیند. این روزنامه از مسئولان انتقاد کرده در مورد اینکه چطور این فرد به گفته روزنامه کیهان خشن صفحه‌ای داشته در اینستاگرام و مطالبی منتشر می‌کرده، تصاویری منتشر می‌کرده که به نوشته کیهان تهدیدی جدی بوده برای امنیت اجتماعی.
درست. این ماجرا خب بازتاب داشت در بین کاربرها هم. اونها اما معتقد بودن که وقتی که خشونت از تریبون‌های رسمی ترویج میشه، تبلیغ میشه، خب در نماز جمعه ها یا جاهای مشابه و یا حتی مداحی ها، خب این خشونت تسری پیدا میکنه به بقیه بخش های جامعه و واکنش هایی رو در پیدا.
درسته. روزنامه شهروند هم تیتر زده: شش ابهام در پرونده قتل روحانی همدانی. در مطلب خودش به چند نکته اشاره کرده، از جمله اینکه گفته افراد حاضر در محل حادثه به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی گفتن که زاربا دو نفر بودند، لباس پلنگی و شبه نظامی به تن داشتن، اول نام روحانی رو پرسیدن، بعد از اینکه از هویت او اطمینان حاصل کردن به او شلیک کردن و از محل فرار کردن. در ادامه چند تا سوال رو مطرح کرده روزنامه شهروند. یکی اینکه چرا این افراد لباس شبه نظامی به تن داشتن، بعد اینکه چطور نام او رو پرسیدن، آیا از قبل اونو میشناختن یا دستورالعملی دریافت کرده بودن برای قتل او. بعد در ادامه به نکات دیگری هم این روزنامه اشاره کرده، از جمله اینکه گفته این قتل ساعت 13 به وقوع پیوسته و اعتراف به قتل در ساعت 12:30 در اینستاگرام منتشر شده. این احتمال رو مطرح کرده که اینستاگرام قاتل هک شده باشه. یا اینکه از دیگر نکاتی که گفته اینکه قاتل تصاویری از خودش قبلا منتشر کرده بوده با 4 نوع اسلحه.
درست.
روزنامه شهروند میگه اگر فضای مجازی در ایران رصد میشه چطور قبلا این فرد برخوردی باهاش نشده یا بازداشت نشده.
راجب اون شناسایی این روحانی که گفتی که روزنامه شهروند نوشته اسمش رو صدا کردن، کسی که خودش رو دوست بهروز حاجیلو، همون زارب این امام جماعت، معرفی کرده، در شبکه‌های اجتماعی فیلمی رو منتشر کرده و گفته که بهروز قبل از اینکه دست به اقدام بزنه شنیده بوده که این امام جماعت ظاهراً به نوعی تبلیغ یا ترویج ازدواج موقت میکرده برای حالا کسانی که در واقع میشه گفت نیروهای هشت و شعبی که به ایران آمدن و ترویج میکرده ازدواج زنان یا دختران ایرانی رو با این افراد،
چیزی که موسوم به جهاد نکاح.
بله، در حالا کشورهای
اما خب این همسه... ثابت نشده این...
بله، اینو دوست آقای حاجیلو گفته که بهروز این رو شنیده که این روحانی در منبر یه همچین چیزی رو مطرح کرده و تصمیم گرفته که در واقع یک جور انتقام بگیره.
اما نکته‌ای که تو هم بهش اشاره کردی، واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی هست که شماری از کاربران اشاره کردن به خشونتی که در جامعه ایران وجود داره، فقدان آموزش، و بعد از حکومت انتقاد کردن که به نوعی خشونت رو در جامعه ترویج میکنه. اما خب روزنامه‌ها به واکنش این دسته از کاربران هیچ اشاره‌ای نکردن.
خب از ماجرای این قتل روحانی در همدان که بگذریم، موضوع دیگه این پیامک های حجاب بود، در واقع پیامک های موسوم به کشف حجاب که برای برخی زنان و دختران فرستاده شده که حالا خودرو به نامشون بوده و از طریق مشخصات خودرو پیامک هایی رو فرستادن برای صاحبان یا مالکان اون خودرو که شما کشف حجاب کردید یا حجاب رو رعایت نکردید. روزنامه ها به این هم مثل این که پرداخته بودن.
بله، پرداختن. چند تا از روزنامه ها از جمله روزنامه حمایت که صحبت های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران رو منتشر کرده در این باره. ابراهیم رئیسی گفته دشمنان برای ایجاد ناامنی‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه ایران سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند. اما آقای رئیسی هیچ اشاره‌ای نکرده که منظورش از دشمنان کیا هستند و هیچ سند و مدرکی برای این ادعای خودش ارائه نکرده. نکته دومی که تو صحبت‌های آقای رئیسی به چشم می‌خوره اینه که او گفته این اقدام و این برخوردها برای حفظ امنیت مردم و دفاع از مردمه. اما با توضیحی نداده که به گفته جمهوری اسلامی بعد حجابی یا عدم رعایت حجاب چطور میتونه امنیت مردم رو به خطر بندازه.
وزیر کشور هم یک صحبت‌های مشابهی کرده، گفته این اقدام مسالمت‌آمیز بوده و ایرادی نداره و خوبه که اینجوری تذکر حجاب بدن به حالا زنان یا دخترانی که به زعم ایشون بدحجابی.
آره دیدم منم صحبت‌های وزیر کشور رو، ولی خب روزنامه همشهری که با تیتر پیامک جنجالی رفته به سراغ موضوع، خب گفته که تعداد زیادی مراجعه کردن به مرکز پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا و می‌خواستن بدونن جریان چیه. ازدحام زیادی شده بوده اونجا، در حدی که مسئولا رفتن فرم‌ها رو، فرم تعهد رو در خیابون بین مردم توزیع کردن تا بعد به نوبت برن داخل تعهد نهایی رو بدن. اما یک موضوعی که هست این که بسیاری از این افرادی که پیامک رو دریافت کردن گفتن اصلا برای اونها هیچ سند و مدرکی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی ارائه نشده یا هیچ تصویری که این اتهام رو ثابت بکنه دقیقاً، و این موضوع باعث انتقاد گسترده ای شد.
ممنون از تو، خیلی ممنون.
این هفته هم برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های ویدئویی خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اما روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کارگر، گروهی از فعالان صنفی تجمع‌های اعتراضی در تهران و حالا برخی شهرها برگزار کردند که در اینجا ویدئویی می‌بینیم از تجمع سندیکای کارگران شرکت واحد مقابل مجلس که به خشونت هم کشیده شد و حدود 30 تن هم در اون بازداشت شدند. روز چهارشنبه البته در نقاط دیگر تهران هم چند تجمع اعتراضی نسبت به وضع موجود کشور و اوضاع اقتصادی برگزار شد که تصاویری از اون رو میبینیم.
درد ما درد شماست مردم، به ما ملحق شدید. درد ما درد شماست مردم، به ما ملحق شدید.
معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد.
اما در اینجا یک زن برای ما از دفن شدن یک روستا در لرستان به دلیل سیل اخیر میگه.
اینجا روستای چم حسین، جای روستای چم حسینه که متاسفانه از کل روستا که حدود 50 خانوار توش زندگی میکردن، اینجاها باغ بوده، فقط همین پله از یکی از خونه‌هاش مونده، دیگه هیچی ازش نمونده. اینجا همون روستای لرستانیه که میگن محو شده و هیچی ازش باقی نمونده. متاسفانه خانوارم که موندن اینجا نتونستن تو چادر زندگی کنن، شبا خیلی هوا سرده، برای همین چند تا خانوار موندن، بقیه رفتن خرم‌آباد، خونه فامیلشون، پسرشون، دخترشون، خونه فامیلشون، و چند تا از خانوارام اینجا چادر زدن، اون قسمت چادر زدن و دیگه هیچی نمونده متاسفانه.
در اینجا هم ویدئویی می‌بینیم از یک مدرسه در روستایی از توابع شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان و دانش آموزانی که بدون هیچ امکاناتی درس می‌خونن.
بهتر از توابع بخش آهوران شهرستان نیکشهر، این مدرسه دانش آموزای متاسفانه این هم مدرسهشون داخل رودخانه زیر این نخلا.
در پایان هم ویدئویی داریم از امدادرسانی مامای نمونه گلنار لرستانی، مامای پل دختری که به بیماران گرفتار در سیل پل دختر و روستاهای اطراف به سختی کمک رسانی میکرد.
کمتر از اینش فایده نداره.
شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به زندانهای اوین، قرچک و فشافویه منتقل شدند. همزمان با پایان مهلت خرید نفت ایران، قیمت نفت در بازار 3% سقوط کرد. و در جریان تظاهرات دو روز اخیر در ونزوئلا 4 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به آزادی 4 تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نوشت: سید بازداشتی ها از جمله ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، مرضیه امیری و سمانه طاهری به بند 209 اوین منتقل شده و دیگر زندانیان زنان بازداشتی به زندان قرچک انتقال داده شدند. در همین ارتباط رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به بند 209 زندان اوین و سایر بازداشت شدگان مرد هم به زندان فشافویه منتقل شدند. به خانواده‌های شماری از بازداشتی‌ها از جمله وحید فریدونی، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز اعلام شده است که روز شنبه برای پیگیری آزادیشان مراجعه کنند. همزمان با پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان نفت ایران در روز پنجشنبه، برخلاف انتظار عمومی، قیمت نفت در بازارهای جهانی با 3% صعود به حدود 70 دلار برای هر بشکه رسید. بنابر گزارش‌ها این سقوط می‌تواند حاصل تضمین عربستان و امارات و همینطور افزایش تولید نفت آمریکا برای جبران نفت ایران باشد. از سوی دیگر به گزارش روزنامه حریت ترکیه، وزیر خارجه این کشور جایگزینی نفت وارداتی از ایران در کوتاه مدت را غیر ممکن خوانده و خواستار تجدید نظر آمریکا برای تمدید معافیت مشتریان نفتی ایران شده است.
sonuçta şu anda bizim üçüncü başka ülkelerden.
برخی واحدهای پالایشگاهی ترکیه برای پالایش انواع نفت‌های غیر ایرانی بایستی طراحی‌شان تغییر کند. این به معنای آن است که پالایشگاه‌ها برای مدتی بسته خواهند ماند که البته هزینه زیادی در بر خواهد داشت. دلیل این تصمیم یک جانبه آمریکا هرچه که باشد اثری منفی برای همه خواهد داشت.
از میان کشورهایی که تاکنون از معافیت تحریم‌های آمریکا برخوردار بودند، تاکنون چین و ترکیه به توقف معافیت‌ها اعتراض کردند. به گزارش فوروپانل، نهاد غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر در ونزوئلا، درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در دو روز اخیر تاکنون 4 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. رئیس این نهاد روز پنجشنبه در توییتی با اعلام این خبر شمار بازداشت شدگان را نیز 240 تن اعلام کرد. در پی پیوستن بخش‌هایی از ارتش به صفوف مخالفان و با اوجگیری تظاهرات ضد دولتی، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مقامش از توی خوان گوایدو رهبر مخالفان به چالش کشیده شده، روز پنجشنبه از نیروهای مسلح خواست در مقابل آنچه او توطئه کودتا از سوی برخی نظامیان خواند مقابله کنند. در همین حال وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات همتای آمریکاییش درباره نقش مسکو در ممانعت از خروج نیکولاس مادورو از ونزوئلا را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که رئیس جمهوری ونزوئلا آماده ترک کشورش به مقصد کوبا بود، اما روسیه مانع این امر شده است. همزمان با نزدیک شدن تندباد فانی به سواحل شرقی هند، صدها هزار تن از ساکنان منطقه با ترک منازل خود راهی مناطق امن شدند. بنابراین پیشبینی هواشناسی هند، طوفان فانی شامگاه پنجشنبه به مناطق شرقی این کشور رسید که میتواند موجب وزش بادهایی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت و بارش‌های بسیار سنگین شود. مقام‌های هندی شدت تندباد فانی را به مراتب شدیدتر از آخرین طوفان سهمگین در هند تخمین می‌زنند که 20 سال پیش حدود 10,000 کشته بر جای گذاشت. پیش‌بینی می‌شود که طوفان فانی در بنگلادش و از جمله در اردوگاه‌های بیش از 1,000,000 پناهجوی میانماری خساراتی بر جای بگذارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده هفته و مهم شبکه‌های اجتماعی. قتل یک طلبه در همدان و انگشت‌های اتهام، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه فکر میکنند؟ ظریف به دنبال چه بود؟ نگاه کاربران به مصاحبه‌های محمد جواد ظریف در آمریکا. پیامک‌هایی برای حجاب اجباری، فرستادن پیامک‌های مشکوک به بهانه کشف حجاب به صاحبان خودروها. در ادامه این فرداگرام روز کارگر و تظاهرات فعالان سنتی در تهران و برخی شهرها. شنبه گذشته مصطفی قاسمی امام جماعت مسجد قاسم آباد همدان به دست جوانی به نام بهروز حاجیلو کشته شد و کمی بعد از این بهروز حاجیلو در صفحه اینستاگرام خودش از قتل این طلبه گفت. بعد از این بود که ماجرا به سرعت رسانه‌ای شد و رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در یک سخنرانی انگشت اتهام رو به سوی شبکه‌های اجتماعی نشانه رفت.
تو فضای مجازی نشون میدن همین قاتل پریروز همدان تو فضای مجازی عکس خودش رو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام پخش کرده که من این سلاح دارم. این سلاح چهار تاشو من دیدم، سلاحای چهار پنج جور، سلاحای مختلفه. خب این یه مسئله مهمی است، ما چرا باید اجازه بدیم؟
درباره انگیزه های بهروز حاجیلو یکی از دوستانش در شبکه‌های اجتماعی و در یک ویدئو گفت که او وقتی میشنوه مصطفی قاسمی یا همان فرد مقتول روی منبر مسجد درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با نیروهای موسوم به هشت و شعبی حرف زده به فکر انتقام میفته و دست به این کار میزنه. در ارتباط با این موضوع اما گروهی از کاربران که به ارزشی شهرت دارند از اینکه مهناز افشار بازیگر سینما با بازنشر یک توییت به موضوع تبلیغ ازدواج موقت زنان ایرانی واکنش نشون داده نتیجه گرفتند که قتل طلبه همدانی تحت تاثیر چنین توییتی بوده و مهناز افشاره که باید محاکمه بشه. در واکنش به این اتهام فرموش آباد توییت کرد مهناز افشار جزو چهره‌هایی بود که از حجاب اجباری انتقاد می‌کرد، بنابراین هجوم تندروها به او کاملا می‌تونه طبق نقشه و هدفمند باشه، مخصوصاً که به فرد انگیزه ضد امنیت ملی بزنند. یک حساب کاربری به نام ضد ذوق هم خطاب به تندروهای طرفدار جمهوری اسلامی از ترویج خشونت در مدعی‌ها و منابر نوشت و توییت کرد تناقض یعنی این که درخواست محاکمه یک بازیگر رو به خاطر بازنشر یک توییت داشته باشی ولی همچنان پامنبری مدعی باشی که روزگاری بی‌پروا فرمان قتل صادر می‌کرد. سهند ایران مهر اما در اینستاگرام خودش نوشت در ماجرای قتل طلبه همدانی روی خشونت باید تمرکز کرد که برای نمونه از قتل احمد کسروی پژوهشگر و تاریخ نگار تا داریوش فروهر فعال سیاسی و ندا آقا سلطان تا این طلبه همدانی امتداد داشته. یادآوری هر کدوم از اینها برای توجیه دیگری نقطه انحرافی ماجرا برای حمایت از نوع دیگر خشونته. در اظهار نظری مشابه کاربری به نام عین ششگلانی هم خطاب به موافقان جمهوری اسلامی که قتل طلبه همدانی رو محکوم کردن توییت کرد: بنده قتل طلبه همدانی رو محکوم میکنم، اما یا شما قتل احمد کسروی از سوی فدایان اسلام رو محکوم میکنید؟ احمد حقنگار هم در توییتر دو سناریو رو درباره قتل این روحانی همدانی محتمل دونست: یکی استفاده حکومت برای پروپاگاندا علیه براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی و همینطور ایجاد انحراف در افکار عمومی و تحریک احساسات مردم. حسین قاضیان، جامعه شناس، با اشاره به گزارش سالانه احساسات جهانی از سوی مؤسسه نظرسنجی گالوب و آمار بالای خشم در ایران، معتقده که ما با پدیده‌ای به نام نشخوار خشم در ایران روبرو هستیم.
وقتی به نقشه این تحقیق نگاه میکنیم میبینیم که احساسات منفی در منطقه ما، یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا، خیلی پررنگه و احساسات مثبت خیلی کمرنگه. در مورد ایران به طور خاص در سال 2012 که اولین بار ایران سنجید شده، میزان احساسات منفی 36 بوده و امسال به 48 رسیده، یعنی 12 نمره افزایش پیدا کرده و خود این نظرسنجی هم نشون میده میزان خشم در جامعه ما بالاست و خودش رو در انواع شکل‌های بروز خشونت نشون میده. مثلا ما با چند نمونه خیلی مشخصش همیشه روبرو هستیم: خشونت خانگی، نزاع‌های خیابانی و قتل‌های برنامه‌ریزی نشده. همه اینها وجود داره، ولی همه اینها از یک نوع سطح تحریک‌پذیری بالا نشأت میگیره که این تحریک پذیری خودش برمیگرده به یه پدیده‌ای که اصطلاحاً بهش میگن نشخوار خشم یا رومینیشن. یعنی ما دائما در مورد اینکه نسبت به کسی یا عده یا گروهی یا چیزی خشونت ببرزیم فکر میکنیم و دائما فکرمون به اون مشغوله و وقتی که با اون صحنه یا اون اوضاعی که ناشی از اون فکر قبلی ما بوده روبرو میشیم، کاملا تحریک پذیر هستیم برای اینکه خشونت رو اعمال کنیم. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم متأسفانه این موضوع رو تشدید کردن، چون پدیده نشخوار خشم بر اونجا خیلی بصری و آشکار به چشم می‌خوره.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روزهای گذشته و در آمریکا چند سخنرانی و گفتگوی رسانه‌ای داشت. سخنان او درباره موارد مختلف از پیشنهاد مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا گرفته تا متهم کردن تیم سیاست خارجی دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر رژیم در ایران، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و خیلی‌ها درباره این نوشتند که چرا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فاکس نیوز، رسانه محبوب دونالد ترامپ، گفتگو کرده.
بالاخره فاکس نیوز یک رسانه هست که قسمتی از مردم آمریکا و خب کسانی که با این دولت ارتباطات نزدیکتری دارن با این رسانه مانوس هستن و با از این رسانه استفاده میکنن.
اما یکی از موضوعاتی که شاید بیشتر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خودش جلب کرد این بود که آقای ظریف سعی کرد رئیس جمهوری آمریکا رو خطاب قرار بده، موضوعی که بسیاری از کاربران اون رو به نوعی درخواست مصالحه و کوتاه اومدن جلوی دونالد ترامپ دونستن. محمد ایزدی در توییتر نوشت: مصاحبه ظریف با فاکس نیوز اونجاش بامزه میشه که وسط لوس کردن برای ترامپ لحنش ناگهان ضد استکباری و ارزشی میشه و برای رئیس جمهوری ناسیونالیستی چون ترامپ علیه آمریکا منبر میره. بهنام هم توییت کرد: ظریف در آمریکا و در مصاحبه‌هایی که داشت با بیان‌های مختلف خواستار گفتگو و مذاکره با آمریکا شد و در این باره پیشنهادهای مشخصی هم مثل آزادی متقابل زندانیان مطرح کرد. اما آیا به راستی جمهوری اسلامی پای مذاکره با آمریکا اومده و این یک خط جدید یا یک ترفند و فریب؟ ابوالحسن مختباد اما با موفق دونستن مصاحبه ظریف با فاکس نیوز آمریکا در توییتر نوشت: مهم نیست رسانه صهیونیستی باشه یا پولش از جایی که ما نمیپسندیم تامین بشه، مهم بیان حرف ماست، بنابراین درها رو باز کنید تا نخبگان داخلی هم با رسانه‌های خارج از ایران صحبت کنند. مهران اما در اینستاگرام با انتشار تصویری از گفته‌های پیشین حسن روحانی و حرف‌های تازه جواد ظریف نوشت: زمانی دور زدن تحریم‌ها به گفته آقای روحانی مجازات داشت، حالا آقای ظریف با افتخار میگه که ما دکترای دور زدن تحریم‌ها رو داریم. شهرزاد هم توییت کرد که ظریف گفته تیم ب، یعنی جان بولتون، بنیامین نتانیاهو و بن سلمان در صدد کشاندن آمریکا به جنگ با ایرانه، اما یادش رفت بگه که تیم خ، خمینی، خامنه‌ای و خاتمی قبلا زحمت نابودی ایران رو به تعبیر این کاربر کشیدن. صد تا تن از مالکان خودرو در تهران اواخر هفته پیش و اوایل این هفته پیامکی دریافت کردند با عنوان کشف حجاب در خودرو. در این پیامک از این مالکان خواسته شده بود به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند که بعد از مراجعه گروهی از دریافت کنندگان پیامک این موضوع به ازدحام بسیار در خیابان وزرای تهران انجامید. اما تعدادی از شهروندان تهرانی هم این موضوع رو در ابتدا صرفاً ترفندی برای پرداخت خلافی خودروها دونستند.
سلام، صبح بخیر. دوستایی که این پیام کشف حجاب و این از سمت پلیس براشون اس ام اس شده، شما اول باید برین خلافیتون رو پرداخت کنین تو پلیس به اضافه 10، یعنی در واقع خلافیتون رو بگیرین برین بانک ملی پرداخت کنین، بعد برین، ما هم خودم هم وزرا رفتم، برین وزرا صف وایسین، بعد وقتی که رفتون اس ام اس داخل این به شما یه فرمی میدن که تعهد اخلاقی ماشینتون نمیخوابه و اصلا فلسفهش فکر نمی کنم این داستان کشف حجاب بوده باشه، چون خیلی افراد اونجا بودن که مثلا افرادی با حجاب کامل بودن یا مثلا افراد دیگه بودن که اصلا می گفتن ما ماشین رو در نیاوردیم از پارکینگ، مثلا شاید یک ساله استفاده نمی کنیم ازش. به همه در واقع این پیام دارن میدن که بریم خلافی رو مثلا چیز کنیم، پرداخت کنیم،
خلاصه که زودتر اقدام کنیم.
روز بعد اما رئیس پلیس تهران بزرگ فرستادن پیامک کشف حجاب در خودرو به تعدادی از شهروندان تهرانی رو تایید کرد و گفت که دریافت کنندگان پیام بعد از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی به گفته این مقام مسئول آزاد شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حسن روحانی هم از فرستادن پیامک‌های امنیت اخلاقی برای افرادی که به گفته او دچار خطای رعایت نکردن حجاب اجباری میشن دفاع کرد. رودابه مظلومی اما در اینستاگرامش نوشت وزیر کشور درباره پیامک کشف حجاب گفت که این روش رو میپسنده. حسن روحانی اما گفته بود چرا میرویم و به دلیل حجاب دختران و زنان رو دستگیر میکنیم. ما آخر تکلیفمون رو نفهمیدیم، چرا وزیر آقای روحانی چیز دیگه ای میگه. نگین باقری هم در توییتر از تجربه شخصی خودش نوشت که یک مأمور گشت ارشاد یا آمره به معروف سر او داد زده و گفته او لایق بردگی جنسی برای داعشه چون روسری نداشته. این کاربر در ادامه توییتش نوشت کسی که منو لایق داعش دونست به قول خودش با داعش می جنگه. مهدی کاوه اما در فیسبوک خودش با انتشار ویدئویی از احضار مردم به پلیس موسوم به امنیت اخلاقی نوشت این قوم ظالم ایرانی ها رو خار و خفیف و ضعیف و فقیر کردن و ما متاسفانه به این اسارت عادت کردیم. پرتو قهرمانی هم در توییتی مشابه نوشت هیچ دلخوشی در ایران جز خانواده برام نمونده، سازگاری مطلق مردم هم داره حالمو به هم میزنه. اما سیامند زندی در فیسبوک خودش نوشت 40 ساله که تنابی سفت و محکم راه تنفس همه رو بسته، هر از چندگاهی راه تنفس رو محدودتر می کنن و سپس با اندکی شل کردن تناب خوشبختی و شادی بر جان ما بردگان جاری میشه. گویی با تناب زاده شده و با تناب به گردن می میریم. سیامک قاسمی هم در توییتی نوشت که در این شرایط ایران فراخواندن تعداد زیادی بابت حجاب به پلیس دیگه خیلی جالبه، انگار شرط بندی کردن که ما تا کجا کش میایم و اینها نمیدونن که ما کش آمدگان تاریخیم. اعظم جنگروی از دختران خیابان انقلاب و فعال مخالف حجاب اجباری در ایران شدت برخورد با بدحجابی رو بیشتر نوعی قدرت نمایی با هر شیوهی میدونه.
این موج گسترده پیامک ها و جریمه ها میتونه این پیام ها داشته باشه که از طرف مسئولین و نهادهایی که مسئول محدود کردن این آزادی های اجتماعی هستن این پیام مردم داشته باشه که ما همچنان با این مسئله جدی برخورد میکنیم و حتی میخواییم شدیدتر و قاطعتر از قبل با این مسئله برخورد بکنیم. و وقتی داخل خودروهاتون اینقدر حواسمون بهتون هست، جدی با این مسئله داریم برخورد بکنیم، تکلیفتون در خیابونها هم معلوم. پس بنابراین میشه گفتش که این هم پیشگیرانه و هم هشداردهنده است به مردم و هم آماده باش برای خودش.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند.
این هفته ماجرای قتل یک امام جماعت در همدان خب بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی در کنار موضوعات دیگه. البته روزنامه‌ها چه نوشتن؟
بنیامین، تعداد زیادی از روزنامه‌ها به ماجرای قتل این روحانی همدانی پرداختن، اما بیشترشون خبر و جزئیات ماجرا رو منتشر کردن، مثل روزنامه خراسان که به جز انتشار خبر به جزئیاتی از زندگی این روحانی هم پرداخته، گفته اون آدم خوش‌برخورد و آرومی بوده، مدتی مسئول کتابخونه بوده و پدر سه فرزند. اما بعضی دیگه از روزنامه‌ها از جمله روزنامه کیهان نگاه تحلیلی تری به موضوع داشتن. کیهان در شماره روز دوشنبه تیتر زد: دیگر چه فاجعه‌ای باید رخ دهد تا مسئولان به خود آیند. این روزنامه از مسئولان انتقاد کرده در مورد اینکه چطور این فرد به گفته روزنامه کیهان خشن صفحه‌ای داشته در اینستاگرام و مطالبی منتشر می‌کرده، تصاویری منتشر می‌کرده که به نوشته کیهان تهدیدی جدی بوده برای امنیت اجتماعی.
درست. این ماجرا خب بازتاب داشت در بین کاربرها هم. اونها اما معتقد بودن که وقتی که خشونت از تریبون‌های رسمی ترویج میشه، تبلیغ میشه، خب در نماز جمعه ها یا جاهای مشابه و یا حتی مداحی ها، خب این خشونت تسری پیدا میکنه به بقیه بخشای جامعه و واکنش هایی رو در پیدا.
درسته. روزنامه شهروند هم تیتر زده: شش ابهام در پرونده قتل روحانی همدانی. در مطلب خودش به چند نکته اشاره کرده، از جمله اینکه گفته افراد حاضر در محل حادثه به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی گفتن که زاربا دو نفر بودند، لباس پلنگی و شبه نظامی به تن داشتن، اول نام روحانی رو پرسیدن، بعد از اینکه از هویت او اطمینان حاصل کردن به او شلیک کردن و از محل فرار کردن. در ادامه چند تا سوال رو مطرح کرده روزنامه شهروند، یکی اینکه چرا این افراد لباس شبه نظامی به تن داشتن، بعد اینکه چطور نام او رو پرسیدن، آیا از قبل اونو میشناختن یا دستورالعملی دریافت کرده بودن برای قتل او. بعد در ادامه به نکات دیگری هم این روزنامه اشاره کرده، از جمله اینکه گفته این قتل ساعت 13 به وقوع پیوسته و اعتراف به قتل در ساعت 12:30 دقیقه در اینستاگرام منتشر شده. این احتمال رو مطرح کرده که اینستاگرام قاتل هک شده باشه. یا اینکه از دیگر نکاتی که گفته اینکه قاتل تصاویری از خودش قبلا منتشر کرده بوده با 4 نوع اسلحه.
درست.
روزنامه شهروند میگه اگر فضای مجازی در ایران رصد میشه، چطور قبلا این فرد برخوردی باهاش نشده یا بازداشت نشده.
راجب اون شناسایی این روحانی که گفتی که روزنامه شهروند نوشته اسمش رو صدا کردن، کسی که خودش رو دوست بهروز حاجیلو، همون زاره به این امام جماعت، معرفی کرده، در شبکه‌های اجتماعی فیلمی رو منتشر کرده و گفته که بهروز قبل از اینکه دست به این اقدام بزنه شنیده بوده که این امام جماعت ظاهراً به نوعی تبلیغ یا ترویج ازدواج موقت میکرده برای حالا کسانی که در واقع میشه گفت نیروهای هشت و شعبی که به ایران آمدن، و ترویج میکرده ازدواج زنان یا دختران ایرانی رو با این افراد،
چیزی که موسوم به جهاد نکاح.
بله، در حالا کشورهای
همسایه. اما خب این همسه ثابت نشده دیگه.
بله، اینو دوست آقای حاجیلو گفته که بهروز این رو شنیده که این روحانی در منبر یه همچین چیزی رو مطرح کرده و تصمیم گرفته که در واقع یک جور انتقام بگیره.
اما نکته‌ای که تو هم بهش اشاره کردی، واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی هست که شماری از کاربران اشاره کردن به خشونتی که در جامعه ایران وجود داره، فقدان آموزش، و بعد از حکومت انتقاد کردن که به نوعی خشونت رو در جامعه ترویج میکنه. اما خب روزنامه‌ها به واکنش این دست از کاربران هیچ اشاره‌ای نکردن.
خب از ماجرای این قتل روحانی در همدان که بگذریم، موضوع دیگه این پیامک های حجاب بود، در واقع پیامک های موسوم به کشف حجاب که برای برخی زنان و دختران فرستاده شده که حالا خودرو به نامشون بوده و از طریق مشخصات خودرو پیامک هایی رو فرستادن برای صاحبان یا مالکان اون خودرو که شما کشف حجاب کردید یا حجاب رو رعایت نکردید. روزنامه ها به این هم مثل این که پرداخته بودن.
بله، پرداختن. چند تا از روزنامه ها از جمله روزنامه حمایت که صحبت های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران رو منتشر کرده در این باره، ابراهیم ابراهیم رئیسی گفته دشمنان برای ایجاد ناامنی‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه ایران سرمایه گذاری و برنامه ریزی می‌کنند. اما آقای رئیسی هیچ اشاره‌ای نکرده که منظورش از دشمنان کیا هستند و هیچ سند و مدرکی برای این ادعای خودش ارائه نکرده. نکته دومی که توی صحبت‌های آقای رئیسی به چشم می‌خوره اینه که او گفته این اقدام و این برخوردها برای حفظ امنیت مردم و دفاع از مردمه، اما باز توضیحی نداده که به گفته جمهوری اسلامی بعد حجابی یا عدم رعایت حجاب چطور میتونه امنیت مردم رو به خطر بندازه.
وزیر کشور هم یک صحبت‌های مشابهی کرده، گفته این اقدام مسالمت آمیز بوده و ایرادی نداره و خوبه که اینجوری تذکر حجاب بدن به حالا زنان یا دخترانی که به زعمه ایشون بعد حجابی.
آره دیدم من صحبت‌های وزیر کشور رو، ولی خب روزنامه همشهری که با تیتر پیامک جنجالی رفته به سراغ موضوع، خب گفته که تعداد زیادی مراجعه کردن به مرکز پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا و می‌خواستن بدونن جریان چیه، ازدحام زیادی شده بوده اونجا در حدی که مسئولا رفتن فرم‌ها رو، فرم تعهد رو در خیابون بین مردم توزیع کردن تا بعد به نوبت برن داخل تعهد نهایی رو بدن. اما یک موضوعی که هست این که بسیاری از این افرادی که پیامک رو دریافت کردن گفتن اصلا برای اونها هیچ سند و مدرکی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی ارائه نشده یا هیچ تصویری که این اتهام رو ثابت بکنه دقیقاً، و این موضوع باعث انتقاد گسترده ای شد.
ممنون از تو، خیلی ممنون.
این هفته هم برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فایل‌های ویدئویی خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اما روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کارگر، گروهی از فعالان صنفی تجمع‌های اعتراضی در تهران و برخی شهرها برگزار کردند که در اینجا ویدئویی می‌بینیم از تجمع سندیکای کارگران شرکت واحد مقابل مجلس که به خشونت هم کشیده شد و حدود 30 تن هم در اون بازداشت شدند. روز چهارشنبه البته در نقاط دیگر تهران هم چند تجمع اعتراضی نسبت به بعض موجود کشور و اوضاع اقتصادی برگزار شد که تصاویری از اون رو میبینیم.
درد ما درد شماست مردم، به ما ملحق شدید. درد ما درد شماست مردم، به ما ملحق شدید. معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد اتحاد، معلم معلم دانشجو اتحاد.
اما در اینجا یک زن برای ما از دفن شدن یک روستا در لرستان به دلیل سیل اخیر میگه.
اینجا روستای چم حسین، جای روستای چم حسینه که متاسفانه از کل روستا که حدود 50 خانوار توش زندگی میکردن، اینجاها باغ بوده، فقط همین پله از یکی از خونه‌هاش مونده، دیگه هیچی ازش نمونده. اینجا همون روستای لرستانیه که میگن محو شده و هیچی ازش باقی نمونده. متاسفانه خانوارم که موندن اینجا نتونستن تو چادر زندگی کنن، شبا خیلی هوا سرده، برای همین چند تا خانوار موندن، بقیه رفتن خرم‌آباد، خونه فامیلشون، پسرشون، دخترشون، خونه فامیلشون، و چند تا از خانوارام اینجا چادر زدن، اون قسمت چادر زدن و دیگه هیچی نمونده متاسفانه.
در اینجا هم ویدئویی می‌بینیم از یک مدرسه در روستایی از توابع شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان و دانش آموزانی که بدون هیچ امکاناتی درس می‌خونند.
بهتر از توابع بخش آهران شهرستان نیکشهر، این مدرسه دانش آموزای متأسفانه این هم مدرسه‌شون داخل رودخانه زیر این نخلا.
در پایان هم ویدئویی داریم از امدادرسانی مامای نمونه گلنار لرستانی، مامای پل دختری که به بیماران گرفتار در سیل پل دختر و روستاهای اطراف به سختی کمک رسانی میکرد.
بیبیس. biraz zengin akıyorlar ya. Bak kaçın.
Kam terazinin fayda nedir?
شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.